ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 8300 ایرانی دیگر به کووید 19 تایید شد. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست دسترسی به اینترنت را در سیستان و بلوچستان فوراً برقرار کند. پاپ فرانسیس برای سفری 4 روزه و با پیام صلح وارد عراق شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از ابتلای بیش از 8300 تن دیگر به کووید 19 در کشور خبر داد و گفت بیش از 700 تن از این مبتلایان در مراکز درمانی بستری شدند.
تا 24 ساعت گذشته متاسفانه 81 بیمار قصدی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این حساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60512 نفر رسیدند.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی که به صورت روزانه اعلام می شود، روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و مقامهای جمهوری اسلامی آمار زد و نقیزی درباره چند صد هزار واکسن وارداتی از روسیه و چین ارائه می دهند. همچنین در آستانه تعطیلات نوروز وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مخالفت با موضوع سفرهای نوروزی خبر داده و رهبر جمهوری اسلامی هم روز جمعه گفت اگر سفر ممنوع شد همگان از جمله خود او نباید به سفر بروند. اما همچنان 2 هفته مانده به تعطیلات نوروز هنوز تصمیم نهایی در این باره اعلام نشده است. روبرت کولویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در ژنو از حکومت ایران خواست تا فوراً دسترسی به اینترنت را در برخی مناطق جنوب شرقی ایران فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کولویل با اشاره به اینکه در جریان سرکوب اخیر در استان سیستان و بلوچستان دست کم 10 تن و احتمالاً تا 23 نفر کشته شده‌اند گفته تایید این آمار و اطلاعات از آن منطقه به دلیل قطع شبکه موبایل چالش برانگیز است. در پی کشته شدن سوختبران در مرز ایران با پاکستان و سرکوب خشن اعتراضات ناشی از آن، جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان را قطع کرد و هنوز گزارش ها کیست که در برخی از این مناطق دسترسی به اینترنت محدود یا به طور کامل قطع است. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان امروز جمعه برای سفری 4 روزه وارد عراق شد و مورد استقبال برهم صالح رئیس جمهوری عراق قرار گرفت. برای حفظ امنیت پاپ هزاران نیروی انتظامی و نظامی عراقی به کار گرفته شدند. پاپ فرانسیس پیش از این سفر در پیامی ویدیویی خود را زائر صلح خواند و همچنین به چالش‌های مسیحیان عراق اشاره کرد. این اولین سفر پاپ 84 ساله از یک سال پیش و از زمان شیوع کرونا است. او قرار است در این سفر با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان هم دیدار کند. جمعیت مسیحیان عراق تا پیش از سقوط صدام حسین حدود 1.5 میلیون تن بود که اکنون به 300 هزار نفر رسیده. این گروه یکی از کهن‌ترین و متنوع‌ترین جمعیت‌های مسیحی دنیاست. مسیحیان در عراق از شاخه‌های مختلفی از جمله کلدانی، کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان هستند. دیپلمات‌های روس معتقدند فرصت برجام از میان نرفته، اما احیا و اجرای کامل این توافق به موضع آمریکا بستگی دارد. همزمان مسکو تهران را فرا خواند به رغم فشار غرب به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند بماند و به همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. بیشتر بشنوید در گزارشی از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه میگوید از دید مسکو دریچه برای بازگشت تمام طرفهای برجام به اجرای کامل این توافق هنوز بسته نشده و امید است 5+1 و ایران به تعهدات خود در چارچوب این توافق عمل کنند. سرگی لاوروف در مصاحبه با مجله روسکای مسل از رایزنی های فشرده روسیه و کشورهای اروپایی برای هموار ساختن شرایط احیای برجام خبر داد. اما افزود این اقدامات کافی نیست، بلکه به گفته ای وی این دولت جو بایدن است که نقش کلیدی در احیای توافق اتمی را بر عهده دارد. بقیده وزیر خارجه روسیه اگر واشنگتن پیام واضح به تهران بفرستد که برای بازگشت به برجام جدی است، وضعیت از بن‌بست کنونی خارج می شود. ولادیمیر بروتر، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید موضع روسیه در قبال برجام روشن است.
برای نجات برجام عملا زمانی باقی نمانده. ایران تصمیم گرفته که از موضع خود عقب نشینی نکند و آمریکا نیز بر موضع خود پافشاری میکند. از دید روسیه، آمریکا دقیقاً به آن دلیل که در شرایطی از برجام خارج شد که ایران به این توافق پایبند بود، باید بدون هیچ گونه پیش شرط بازگشت به برجام را اعلام می‌کرد و اروپا باید آمریکا را به لغو تحریم‌ها تشویق کند. روسیه تا آخرین نفس‌های این توافق ایران و سایر طرف‌های آن را فرا خواهد خواند مسیر احیای برجام را باز نگه دارند.
پس از انصراف کشورهای اروپایی عضو برجام از ارائه قطعنامه توبیخی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توافق برگزاری جلسه فنی با ایران برای رسیدگی به نگرانی‌های آژانس، آمریکا بار دیگر ابراز امیدواری کرد ایران به تعاملات دیپلماتیک روی آورد. پنجشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: خیلی واضح اعلام کردیم، آماده گفتگوی سازنده هستیم. ایران پیشتر پیشنهاد رایزنی‌های غیررسمی پیرامون برجام را رد کرده بود، اما پنجشنبه یک دیپلمات فرانسوی که نامش فاش نشده به خبرنگاران گفت این امیدواری وجود دارد که نشست پیشنهادی اتحادیه اروپا برای مذاکرات کشورهای عضو برجام در دو هفته آینده برگزار شود. ایران، چین و روسیه از انصراف کشورهای اروپایی از ارائه قطعنامه توبیخی در آژانس استقبال کردند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین، طی سخنرانیش در شورای حکام گفت از تشدید تنش که میتوانست به یک بحران بین‌المللی عمیق تبدیل شود جلوگیری کردیم. او همچنین از ایران خواست با آژانس همکاری سازنده داشته باشد و در چارچوب اجرای مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت پیرامون برجام به اجرای کامل پروتکل الحاقی ادامه دهد. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است نفوذ روسیه بر ایران بزرگ نمایی شده.
مهمترین سوال این است که روسیه از چه امکاناتی برای کمک به حفظ برجام برخوردار است. 6 سال پیش مسکو مدعی بود طرح گام به گام تأثیر عمده بر دستیابی به برجام داشت، اما در واقعیت این توافق صرفاً با مذاکره مستقیم آمریکا و ایران امکان پذیر شد و اکنون حفظ این توافق نیز بر عهده این دو بازیکن کلیدی است. مسکو علاقمند است نقش میانجیگر را ایفا کند. به رغم اختلافات در بسیاری از زمینه‌ها، منافع مسکو و واشنگتن در مهار برنامه اتمی ایران همسوست و کرملین مایل است به کاخ سفید کمک کند، اما نه به تلاش‌ها برای بازبینی و یا گسترده‌تر کردن دایره توافق با تهران که هدف واشنگتن است. همچنین واقعیت این است که نفوذ روسیه بر ایران محدود است و همکاری دو کشور همواره از موضوعات جنجالی در داخل ایران بوده. به همین دلیل بسیار بعید است مشارکت روسیه از فراخوان‌های حفظ خویشتنداری فراتر رود.
دولت جو بایدن برها از آمادگی خود برای بازگشت به برجام خبر داده، اما تأکید میکند در ابتدا ایران باید به اجرای کامل برجام بازگردد. در مقابل ایران لغو تمام تحریم‌ها را شرط آغاز مذاکره اعلام، اما تأکید کرده برجام قابل مذاکره مجدد نیست. روسیه همواره گفته کشمکش بین ایران و آمریکا بر سر اجرای کامل برجام بدترین سناریوست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا برای 15 سال فهرستی از زنان شجاع دنیا را اعلام کرد. در میان 14 زن منتخب، نام شهره بیات، سردآور فدراسیون جهانی شطرنج، به چشم می‌خورد که بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، به جای تسلیم شدن در مقابل تهدیدهای دولت ایران، تصمیم گرفت قهرمان حقوق زنان باشد. حضور بدون حجاب شهره بیات در یک رقابت بین‌المللی بسیار خبرساز شد و پس از اجبار او به عذرخواهی در این باره تصمیم گرفت به ایران باز نگردد. در کنار خانم بیات، از جمله یکی از رهبران اپوزیسیون در بلاروس و 7 زن در افغانستان که در حین خدمت به جامعه کشته شدند، جایزه ویژه وزارت خارجه ایالات متحده را دریافت خواهند کرد. محمد رسولوف، کارگردان شناخته شده ایرانی که در سال گذشته برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین برای بهترین فیلم شد، در گفتگو با یک روزنامه آلمانی ضمن اشاره به فیلم‌های مستقلی که تاکنون ساخته، از مشکلات و گرفتاری‌ها، سانسور و سرکوب در ایران هم یاد کرد. او از شهریور 3 سال پیش به این سو از سفر به خارج از ایران منع شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
محمد رسولوف در آغاز گفتگو با روزنامه آلمانی تاگس شپیگل در پاسخ به این پرسش که سال پیش پس از دریافت جایزه قرص طلایی جشنواره برلین در ایران بر او چه گذشت، میگوید در این مورد احساسی متضاد دارد. از یک سو این تجربه بسیار عالی که توانست فیلم شیطان وجود ندارد را بسازد، راهی فستیوال برلین کند و سرانجام این فیلم برنده قرص طلایی شود، از دیگر سو چند روز پس از دریافت این جایزه حکم یک سال زندانش بدون قید تاریخ در ایران به دستش رسید. همزمان مادرش بیمار شد، به تهران انتقال یافت و پس از چندی درگذشت. در تابستان سال پیش برای به زندان رفتن خود را به مقام‌های مسئول معرفی کرد، ولی آنها به دلیل شیوع ویروس کرونا حکم یک سال زندانش را اجالتاً به بعد موکول کردند. محمد رسولوف در ادامه این گفتگو به ساخت فیلم شیطان وجود ندارد و پیامدهای آن هم اشاره کرده و میگوید 3 تن از اعضای تیمش مسئله پیدا کردند و در خارج از کشور ماندند. و در پاسخ به پرسش دیگری پیرامون سرمایه‌گذاری فیلم‌هایش میگوید این فیلم‌ها تنها زمانی می‌توانند تولید شوند که کارگردان و اعضای تیمش روی این اصل پافشاری کنند که تسلیم نشوند. این گونه فیلم‌ها اکثراً با مخارج کم و با کمک دیگران ساخته می‌شود. از طرفی چون این گونه فیلم‌های مستقل در سینماهای کشور اجازه اکران ندارند، سازندگانش بایستی تلاش کنند فیلم‌ها در سطح دنیا دیده شود. محمد رسولوف کارگردان آنگاه به عنوان مثال از 2 فیلم با نام‌های قصیده گاو سفید ساخته بهداش سنایی‌ها و منطقه پایانی ساخته مشترک بردیا یادگاری و احسان میرحسینی یاد می‌کند که هر دوی فیلم‌ها به جشنواره امسال برلین راه یافتند. آقای رسولوف در بخش دیگری از این گفتگو به دستگیری‌ها، زندان و اعدام در ایران هم اشاره می‌کند و در پاسخ به پرسش دیگری به افزایش شمار مخالفان که او از آنها به عنوان نه‌گویان یاد کرده می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که هرچه سرکوب‌ها افزایش یابد، به همان اندازه مقاومت و ایستادگی هم تقویت می‌شود. این سینماگر که از ایران با روزنامه آلمانی تاگس شپیگل گفتگو کرده، سپس میگوید آنچه برایش مهم است این است که شیطانی البته وجود ندارد و نه گفتن اگرچه دردسرساز و مشکل آفرین است، ولی با این حال نه گفتن بسیار زیباست. و در پایان باید اضافه کرد محمد رسولوف در اواخر شهریور ماه 3 سال پیش پس از شرکت در چند جشنواره در اروپا و آمریکا به ایران بازگشت و بلافاصله گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد. او طی این مدت 2 فیلم دیگر با نام‌های لرد و شیطان وجود ندارد ساخت که اولی جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن در فرانسه را دریافت کرد و دومی هم سال پیش برنده جایزه بزرگ قرص طلایی فستیوال برلین شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
روز جمعه فیلمی از رومانی به عنوان جنجال بد اقبال یا پرن دیوانه به عنوان بهترین فیلم برنده جایزه قرص طلایی جشنواره برلین شد. این جشنواره امسال به صورت آنلاین برگزار شده است. جایزه بهترین کارگردانی به دنیش نگی برای فیلم نور طبیعی از مجارستان داده شد. جایزه داوران نیز به فیلم مستند آقای باخمن و کلاسش از آلمان رسید. در این دور از برلینانه فیلم قصیده گاو سفید به کارگردانی بهتاش سنایی ها و مریم مقدم از جمله فیلم های تحسین شده بخش مسابقه از سوی منتقدان بود که موفق به کسب جایزه نشد. محمد رسولو فیلمساز ایرانی هم امسال یکی از 6 داور جشنواره برلینانه بود که به صورت آنلاین این داوری نیز انجام شد. به این ترتیب میرسیم به ساعت 20:15. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراهی کردید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما همراه باشید.